به نظر میرسه محاسبات مشکل داره.
بله 3094 گفتن اگر 180 ساعت در یک ماه ساعت پر کنیم ولی 12 روز مرخصی باشیم، بیمار باید کامل پرداخت کنن یا کمتر؟
مرخصی جزء کارکر تلقی میشه، مرخصی استحقاقی پرسنل جزء کارکرده، حتی اگر استعلاجی باشه، حتی اگر مرخصی استحقاقی یا استعلاجی هم باشه باز هم کارکرد باید کامل رد بشه.
بله درود بر شما. میتونم بازم سوال بپرسم؟ یه زمانم تموم شده اتاق فرمان. بله تمام شده زمان ما. خیلی ممنونم از شما جناب آقای کیمنش، کارشناس اداره کار و تامین اجتماعی همراه ما بودید و پاسخگوی سوالات شنوندگان ما. روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون.
ممنون از شما مجری محترم.
سلامت باشید. خداحافظتون.
خدا نگهدار.
خداحافظ. همچنین سپاسگزارم از شما عزیزان. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
این فرشتون، اینم ستاره طلای شما.
این ستاره طلاست؟
بله، شما از امروز یه ستاره ماهریسی هستید.
به مناسبت 30 سالگی کارخانه فرش ماهریس از شعب ما خرید کنید. یه ستاره طلا به وزن 300 صوت هدیه بگیرید و از 30 امکان ویژه ستاره های ماهریسی بهره مند شوید.
شماره تماس 026-18-82. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دوخاگ گازدار و طعمدار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوخاگ آلیس. ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی نظیریه، از دستش ندین. ورزش های آبی در موج های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است. رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
هرچی آرزوی خوبه برای شما همراهان رادیو تهران باشه انشاءالله، مثل حال خوش، مثل قلب آروم، مثل تن سلامت. یکی از اون چیزایی که باعث میشه هم حالمون خوش بشه، هم قلبمون آروم باشه و هم تنمون سلامت باشه ورزش کردن. البته که در این هوای سرد برفی خیلی توصیه نمیشه، پس پیشنهاد میکنم که شنونده یه تهران ورزشی باشید.
تهران ورزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام، به تهران ورزشی خوش اومدید. صبح برفیتون به خیر و به نیکی باشه. اینجا که ما هستیم داره برف میاد، اونجا که شما هستید احتمالاً یا برفیه یا بارونیه. به هر ترتیب ما چشممون به جمال برف زمستونی 1402 هم خدا رو شکر روشن شد. امروز هم در خدمتتون هستیم تا حوالی ساعت 10:30 و سعی میکنیم در خصوص کلیه مواردی که مربوط به ورزش کشور اون میشه و مهمترین اونها رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و تقابل تیم ملی فوتبال کشورمون با سوریه که امشب ساعت 19:30 برگزار میشه صحبت. البته که بخشای دیگری هم داریم. خانم علاقمند گزارشی فرستادن، در ادامه برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. به قطر میریم، به آلمان سفر خواهیم کرد و سعی میکنیم تو این 25-6 دقیقه‌ای که اینجا در خدمت شما هستیم بسته کاملی رو تقدیم شما عزیزان و همراهان همیشگی تهران ورزشی کنیم. بله، از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا براتون بگم که دیروز دو بازی برگزار شد. میشه گفت توی مهمترین و جذابترین و حساسترین بازی مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، عربستان و کره جنوبی بعد از تساوی 1-1 در وقت‌های قانونی و اضافه، این بازی حساس و این بازی نزدیک با برتری کره‌ها در مقابل عربستان همراه بود و یکی از شانس‌های کسب عنوان قهرمانی دیروز از دور مسابقات کنار رفت. اما ازبکستان هم که یک قدرت نوظهور در فوتبال آسیا هست و داره کم کم خودش رو به سطح تیم‌های قدرتمند آسیا نزدیک می‌کنه، موفق شد دیروز 2-1 تایلند رو ببره و اونها هم خودشون رو به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا رسوندن. و اما امروز دو بازی برگزار خواهد شد. ژاپن ساعت 15 به مصاف بحرین میره و ایران هم ساعت 19:30 با سوریه بازی میکنه.
تا پای جان
برای ایران با رادیو تهران. حالا جام. حالا جام بارا از صدای پایتخت بشنوید.
بریم به قطر. محمد میر عزیزم روی خط ارتباطی تهران ورزشی هست. بهش سلام میگم.
خیلی متشکرم محمد جان. سلام به تو، همه همکارانم هم و همه شنوندگان عزیز همراه ما.
وقتت بخیر باشه محمد جان. یکی از روزهای مهم فوتبال کشورمون رو در پیش خواهیم داشت، تقابل با سوریه در مرحله یک هشتم نهایی. از وضعیت تیم ملی اون بگو، بعد در مورد بازی دیروز عربستان کره هم که خودت تو استادیوم بودی برای اون صحبت کن.
خواهش میکنم. تیم ملی خب تمریناتش رو دیشب پشت سر گذاشت در حضور آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال، آقای سفیر، آقای دکتر سال آبادی سفیر ایران در قطر. دیداری داشتن با تیم ملی، این دومین دیدارشون بود در واقع در این دوره از رقابت‌ها با تیم ملی فوتبال ایران و تمرینات پیگیری شد. 15 دقیقه اول هم رسانه‌ها تونستن تمرینات رو پوشش بدن. البته خب ما همونطوری که گفتی چون بازی عربستان و کره بودیم نتونستیم در تمرینات حضور داشته باشیم، ولی خب به هر حال خط دفاعی ما کمی ممکنه شرایط سختی داشته باشه.
بله.
با توجه به اینکه کنانی زادگان نیستش، محروم هست، مجید حسینی هم مصدوم هست و خب به هر حال خط دفاعی شکننده ای ممکنه داشته باشیم، اما شانس آوردیم که سوریه تیمی نیست که خیلی دست به زده حمله بزنه یا حمله کنه یا در واقع تیم هجومی باشه یا به قول تاجیکستانی ها دسته حملگران داشته باشه. باید بگم که بیشتر تیم سوریه تیم دفاعی هست. اونا دفاع فوق‌العاده ای دارن و حتی یکی از بهترین تیم‌هایی بودن در دور گروهی که توی دفاع خیلی تبحر خاصی داشتن و دارن، یعنی خیلی فضا رو خوب می‌بندن، کم اجازه فرصت سازی به تیم‌های رقیب میدن. بنابراین آنچه که امشب احتمالاً در انتظار ما باشه خط دفاعی فوق‌العاده تیم سوریه باشه. به هر حال این تیم‌ها هم که دارن می‌بینن بقیه تیم‌ها شگفتی ساز میشن، عملکردشون خیلی خوبه، ممکنه که امشب واقعا شرایط رو برای ما سخت کنن. روی کاغذ که ما برنده ایم بدون شک
انشالله.
مقابل سوریه، چون بره. سوریه هیچ وقت نتونست در واقع عملکرد مثبتی مقابل ما داشته باشه در طول سالیان سال و ما امشب برنده ایم، اما در نهایت نباید حریف رو ساده بگیریم به هیچ عنوان. هر وقت حریف رو ساده بگیری ضربش هم می‌خوری. بنابراین بازی امشب بازی بسیار مهمیه، بدون اینکه فکر کنیم به بازی پیش رو یا مرحله بعد یا تیم‌های دیگه.
به امید خدا انشالله که این بازی با برتری تیم ملی کشورمون همراه باشه. از بازی دیشب کره عربستان هم برام بگو، وضعیت ورزشگاه، شرایطی که تیم ملی عربستان داشت. اون رفتن مانچینی هم خیلی خبرساز شد قبل از زدن ضربه پنالتی آخر کره، از اون بازی هم برام کوتاه بگو.
آقای مانچینی خب گفتش که من کنترلم رو دست دادم و فکر کردم بازی تموم شده. حالا خیلی نمیشه این قضیه رو باور کرد، اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ خب مشخصی که بازیکن کره داره میره پنالتی رو بزنه. آقای مانچینی توان دیدن اون در واقع ضربه آخر رو نداشت و ورزشگاه رو ترک کرد و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. وقتی که ورزشگاه رو ترک کرد اونو یه جور بی احترامی قلم داد می شد که هنوز بازی تموم نشده، سرمربی ورزشگاه ترک میکنه. بعد توی نشست خبری عذرخواهی کرد بابت این قضیه، عذرخواهی کرد، چاره ای هم نداشت، باید عذرخواهی میکرد حتما چون حرکتش غیر معمول بود و معمولا این اتفاق نمیفته که یک سرمربی اینجوری هنوز بازی تموم نشده ورزشگاه رو ترک کنه. آقای مانچینی خیلی تحت فشار بود تو این مدت، واقعا حتی خبرنگارای عربستانی رهاش نمیکردن توی نشست خبری، برعکس ما که خب میگیم که انتقاد نکنیم، شرایط سخت میشه برای تیم. البته منطقی هم هست انتقاد نکنه، تیمت وقتی توی تورنمنت بین‌المللی هست که نباید انتقاد کنه، ولی واقعا خبرنگاران عربستانی رهاش نمی‌کردن، یعنی اینقدر ازش انتقاد می‌کردن به خاطر خب نیاوردن چند تا ستاره‌های تیم عربستان، به خاطر اینکه روی حرفای خودش پافشاری می‌کرد، روی تصمیماش پافشاری می‌کرد و اینجا کار رو به شکلی برای خودش هم سخت کرده بود. میتونم بگم عربستان پرطرفدارترین تیم توی قطر بود، یعنی عربستان و قطر به اندازه کل شهر طرفدار داشتن، خیلی خیلی زیاد. بعد عراقی ها بودن که خیلی هوادارای پرشماری داشتن توی این رقابت. و به نظرم با رفتن عراق در دو روز گذشته و عربستان در بازی دیروز، من فکر کنم هنوز من امروز دوها رو ندیدم فعلا، ولی فکر میکنم امروز روز خلوتی باشه برای دوحه، با توجه به اینکه دیگه هواداره پرشماری رفتن از این رقابت‌ها. کره جنوبی هم خب خیلی واقعا بازی عجیبی رو از خودش ارائه داد. اون 10 دقیقه آخر خیلی نفسگیر بود، اصلا کلا فضای ورزشکاران تحت تاثیر قرار داده بود. حتی اون لحظات آخر که وقت اضافه بود عربستانی‌ها سوت می‌زدن که با تمامش کن دیگه، ما بیچاره شدیم انقدر زیر فشار کره هستیم. بنابراین اونا می‌خواستن برن به پنالتی، شاید امیدوار بودن که تو پنالتی بتونن کاری انجام بدن، که در نهایت واقعا تو پنالتی هم اصلا اون دروازه‌بان کره دروازه‌بان اصلیشون هم نبود، دروازه‌بان اصلیشون ربات داده بود رفته بود. بعد دروازه‌بان دومشون هم و جانشینشون هم چقدر عمل کرده مثبت،
دو تا پنالتی گرفت بازی در
نهایت خیلی تر. آره خیلی تلخ بود برای این همه تماشاگر، 99% ورزشکار عربستانی بودن و حامیان عربستان، خیلی تلخ بود براشون که این 99% و این همه تماشاگر ورزشکار ترک کردن. فقط نکته ای که از محمد فضل بیرون ورزشگاه، اصلا خیلی مهربون رفتار میکنن هوادارا، به هیچ عنوان شما رفتار زشتی از هواداری نمیبینید به هیچ وجه، حتی بسیار. اگه نمیدونم باخته باشن، حس شده باشن، قرار باشه امروز اون شهر رو ترک کنن، تیمشون نرفته باشه بالا، 2 دقیقه مونده باشه برای پیروزی، حس و نمیدونم حس و جوش داشت، اصلا شما اطراف ورزشگاه هیچ بی ادبی، هیچ حرف زشتی، هیچ داد و بیدادی، هیچ چیزی از هیچ کسی نمیبینید. همه اتفاقا فقط همش به قول خودشون I'm sorry، فقط همش متاسفن برای اینکه هست شدن، همین، و حتی میخندن، حتی خوشحال هستن با یه لبخندی. و به نظر من این قضیه، این قسمت فوتبال خیلی واقعا زیباست، برعکس حالا ممکنه جاهایی که ببینیم دعوا میشه، نمیدونم ناسزا گفته میشه، ببخشید کلمات زشت گفته میشه، بله. هر چیز دیگه، واقعا فوتبال اصلا به این شکل نیست که شما اصلا تو ورزشگاه نمیشنوید اصلا کسی حرف زشتی بزنه، یا اصلا موضوعی اصلا این چیزا، این بعد فرهنگیش خیلی مهمه، بنابراین باید روش تاکید بشه برای همین کسب تجربه، برای پیاده کردنش توی سیستم‌های فوتبالی دیگه، اصلا سیستم فوتبالی خودمون یا هر جای دیگه، بنابراین این نکات هم خیلی نکات مهمه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازت محمد جان، کلی استفاده کردیم از نکات جذابی که گفتی، باهات خدافظی می‌کنم، خدا نگهدار،
خواهش می‌کنم، خیلی ممنونم،
خدا نگهدار. خیلی هم عالی، میخوایم سری بزنیم به نشست خبری قبل از بازی ایران و سوریه، صحبت‌های آقای قلعه‌نویی بخشی از صحبت‌هاشون رو با هم بشنویم، برمیگردیم میخوایم بریم آلمان.
تو این زمان کم خیلی تونستیم پیشرفت‌های خوبی داشته باشیم، نگرش چندین ساله رو تقریبا تا حدودی عمل خوب تونستیم انجام بدیم، یه بخشایی هم ایراد داشتیم که اون بخشا اشتباهات فردی بوده، من جمله این دوتا گلی که تو این بازی ها خوردیم به نظر من به ساختار دفاعی ما ربطی نداشته، به اشتباهات فردی بوده، اینم دیگه جزی از فوتباله، نمیشه اینو دیگه 100% بمون، ولی ما فردا مترصدی هستیم که با یه بازی هجومی، چون ما باید کاری کنیم که مردم از فوتبال لذت ببرن و این وظیفه بازیکنات که جوری عمل کرد داشته باشن که بتونن افکار تاکتیکی کادر فنی به علاوه توانایی‌های فنیشون تو زمین انجام بده. من همیشه به بازیکنام گفتم این فرامین تاکتیکیتونه، ولی اون توانایی فنیتون رو تا اونجایی که میتونید بیشتر انجام، مخصوصا تو یک سوم دفاعی حریف. این اصلا خاصیت فوتبال ایرانیه که تکنیک، حالا هرچند که یه مقدار تکنیک ها ضعیف‌تر شده، ولی باز شما میبینیم ما چند نظر قدرت بدنی، چند نظر تکنیک میتونیم تو دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم. امیدواریم فردا هم بچه ها اون فرامین تاکتیکی به نحو احسن انجام بدن، تمرکز بیشتر داشته باشن، اشتباهات فردیشون رو کمتر کنن و از اون توانایی های تکنیکیشون رو به نحو احسن انجام، چون من خودم یه بازیکن تکنیکی بودن، اینجا بازیکنم از نظر تکنیکی محدود نمی کنن.
بسیار عالی. جناب آقای رضا پرکاس از کشور آلمان با ما همراه هستند، یکی از همراهان همیشگی تهران ورزشی، از مربیان بنام فوتبال کشورمون، که میخوایم در خصوص بازی ایران و سوریه باهاشون صحبت کنیم. آقای پرکاس سلام، وقتتون بخیر.
با سلام و روز بخیر یا صبح شما بخیر آقای آقا محمدی گرامی و تمام شنوندگان تهران ورزشی، من در خدمت شما هستم.
مخلصیم قربان. آقای فهیمی پور خیلی به شما سلام میرسونن، میگن که کدوم شهر تشریف دارید شما؟
ما الان شهر کرفلد هستیم، حالا بین گلادباخ و دوسلدورف.
بسیار عالی. آقای فهیمی پور خیلی براشون مهم بود که بدن الان شما کجا تشریف دارید. جناب پرکاس، ما امروز یه بازی خیلی مهم داریم با سوریه. خب میدونیم که اختلاف فوتبال ما با سوریه خیلی زیاده، ولی خب بازی حساسیه و این تورنمنت به ما نشون داده که اگر بخوایم تیمی رو دست کم بگیریم، هر تیمی تیم دیگه ای رو دست کم گرفته تنبیه شده. امشب فکر می‌کنیم ما چه برنامه‌ای داشته باشیم برای عبور از سد سوریه؟
جناب آقای محمدی گرامی، اگر اجازه بدین من یک چند دقیقه خیلی کوتاه یه سری نکاتی رو بگم در تو با بازی‌های ایران و بعد بازی میتونم بگم جذاب دیشب و بعد کلن میرسیم به همین سوال شما،
بفرمایید.
خیلی جمع‌بندی میشه و راحت‌تر برای شنوندگان عزیز.
بفرمایید.
ما تیم ملی ایران در بازی‌های گروهی اگر بگیم به عمده هدفی که میخواست برسه رسید، یعنی که سرگروه شد و از دیدگاه خودشون که من چند هفته پیش با خود شما صحبت میکردیم، ایران فکر میکرد که تو گروهش اول میشه و احتمالاً به سوم گروه ای میخوره و بعد برندش میره با بازی با کره، که من همونجا خدمت شما عرض کردم و با هم یه مرور کردیم که آقا احتمالات خیلی زیاده میتونه به گروه های دیگه بخوره که الان خورد، مثلا به جایی که گروه ای بخواد به لبنان، چین یا تاجیک بخوره، خورده به سوریه.
درسته.
بازی های ایران ما سه بازی متفاوت از ایران دیدیم، یعنی من میخوام بگم ایران اون بالانس تیمیش رو تو هر بازی تغییر داده بود، یعنی یک جور نبود، یک سیستم بازی نکرد. من به نتایج کاری ندارم، مثلا در بازی با فلسطین ما دقیقه 70 نظم تیمی رو از دست دادیم، حالا به خاطر که چند گل جلو بودیم، دلیلش شاید این باشه نمیدونم، ولی نظم تیمی رو از دست دادیم. در بازی با هنگ کنگ با پرس شدن غافلگیر شدیم، هرچند که ما 5 تا بازیکنمون رو تعویض، یعنی بازیکن‌های دیگه رو بازی دادیم نسبت به ترکیب اولیه، ولی با پرس شدن از طرف هنگ کنگی که میتونه میگه فوتبال درجه 3 آسیاس، ما غافلگیر شدیم، مثلا نمیدونیم بعد چه کار کنیم. در بازی امارات راحت‌تر بودیم به خاطری که تمام نفرات اصلی که توقع میرفت که مثلا تو بازی‌های حالا یک چهارم یا نیمه نهایی اینا استفاده بشن، همه در بازی امارات بودن، راحت‌تر بازی کردیم، ولی بازم اون تیم غالب نبودیم که مثلا ما بتونیم در یک سوم حریف بالای 20 تا 30 تا پاس بدیم، حملات دامنه دار بکنیم. این عملکرد ایران در بازی‌های گروهی بود، برای همین میتونیم بگیم ایران پلن خاصی در اینجام نداشته که بگیم مثلا اگر یه پلنش از بین بره، پلن مادر به فرض طراحی احملاد از جناهینه یا تو دربه یا دور زدنه، اگر به این پلان نرسن پلانهای بعدی رو استفاده میکنن که مجددن برگردن به همین پلان اولیه و به گل برسن.
درست.
این عمده ایران بود. اگر ما بخوام یک گذری بزنیم به بازی دیشب که بتونم بگم یکی از زیباترین بازی ها بعد از بازی با عراق و ژاپن بود، نگاه بکنین یک نکته رو من میگم که کل مطلب جمع بشه. مهمترین نکته فنی بازی دیشب این بود که کره جنوبی با سرمربی آلمانیش کلینزمن نظم و دیسیپلین تاکتیکی رو تا لحظات آخر بازی حفظ کردن. دوست. شما خودتون اگه بازی رو دیدین که قطعا دیدین، شما دقیقه 90 به بعد که وقتی داور میگه 7 دقیقه 10 دقیقه وقت اضافه و کم 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 میشه، هیچ وقت کره جنوبی روی بازی احساسی، یعنی تکروی احساسی، بازی بلند، شوت از راه دور، ارسالهای بی هدف، همه برن جلو و ضد حمله بخورن، اصلا روی نیورد. قشنگ که کسی تصور نمیکرد که بتونه گل بزنه به دفاع خیلی مستحکم عربستان. ولی رو اون تاکتیک تیمی که به گردش در آوردن و اینکه ارسال باید موقعی باشه که خطرناک باشه، ببینیم به گل رسیدن. یعنی نظم و دیسیپلین تاکتیکی تا آخرین لحظات یکی از زیبایی‌های فوتبال امروزه که ما مثلا در تیم خودمون در دو بازی حداقل ندیدیم اینا.
درسته، کاملا درست فهمیدید.
سوال شما، بازی با سوریه، سوریه نشون داده که یک بازی فیزیکی در دستور کار دارن. این نیست که الان بگیم برای این بازیه، کلا خصوصیات فوتبالیست‌های سوریه‌ای، اردنی و عراقی از قدیم یه بازی فیزیکی بوده، درگیر میشن، پرس میکنن، دوندگی دارن، یک به یک رو یه مقدار خشونت به خرج میدن و تا آخر لحظه توپ رو دنبال میکنن، سعی میکنن بازی‌های ساده انجام بدن، تکروی زیاد ندارن چون بازیکن شاخص ندارن، بن جمله عمر خریبین که در خط حمله شون تجربه زیادی داره. و جالب این که روبروی شجاع خلیلزاد یا خود بیرام وعد یا حتی اگه کنرزانه که نیستش امروز
نخیر،
بازی زیاد کرده، یعنی چندین بار تو جام باشگاه‌های آسیا بازی کرده روبرو اینا و میشناسه اینا رو، اونا هم خریبینو میشناسن. ولی بازی امروز ما باید از بازیکنای استفاده کنیم که ریزنقش باشن، ولی نه اینکه بخوان یک به یک ها رو به صورت فیزیکی عبور کنن. ما باید بازی رو باز بکنیم، کل عرض زمین رو استفاده بکنیم، اون موقع از حفره‌ها و اون جاهای خالی که بین خطوط سوری به دست میاد یه مقدار پاس‌های ریسکی که ما اصلا توی سه بازی ندیدیم، حتی اینجا که نمی‌بینی، حتی تو لیگ داخلی ایران جام خلیج فارس هم ما نمی‌بینیم پاسی ریسکی که شما یه پاس بدید تو اون و یه خط رو از کار بندازید، دو تا سه تا بازیکن از دست بدید. ما اگر به فرض یک پاس بازیکنمون 5 تا موقعیت پاس داشته باشه که بگیم یکیش خیلی خطرناکه، یکیش خوبه، جالیه، یکیش مثلا ریسکی، یکیش زیبا، یکیش هم ساده است، ما اون ساده رو انتخاب کردیم، تو بازی ها نشون دادیم، مگر اینکه حالا تک بازیکن‌های ما خلاقیت داشته. یعنی اگر ایران بخواد یک به یک رو فضا داشته باشن و برسه به خط تهاجمی ما به راحتی میتونیم سوریه رو شکست بدیم، ولی باید بازی رو تعامل کنیم. شاید باید تا دقیقه 80 هم 0-0 باشه، 90 هم 0-0 باشه، باید رو نظم تاکتیکی و دیسیپلین تیمیمون که پافشاری و اصرار کنیم که بمونه. چون شما گفتین تو اول صحبتتون با کوچکترین اشتباه تیم‌ها جریمه میشن و یک نکته بسیار مهم، بازی‌های حذفی با گروهی بسیار از لحاظ فنی، رفتاری، حالا بتونیم بگیم ذهنیتی و موقعیتی و نتیجه‌ای متفاوته. شما در گروه میتونین جبران کنین، میگه خب بازی بعدی رو ما ببریم، تیم بعدی باخته، مساوی کرده، الی آخر گلاوراش و اینا، ولی در حذفی این حرفا نیست. شما یکی چند به بازین، دهی چند به بازین، خدافظ جام ملت‌های آسیا.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما آقای پرکاس. من یه سوالم بپرسم کوتاه، اگر لطف کنید جواب بدید، در خصوص وضعیت خط دفاعی تیم ملیمون که الان ما امشب تو این بازی دو تا سه تا مهره تاثیرگذارمون رو نداریم، صادق محرمی که کلا مصدوم شد، حسین که انانیزادگان محرومه و مجید حسینی هم مصدومه، به نظر شما این احتمال وجود داره یا اصلا درسته که تیم ملی تو این بازی بخواد تغییر سیستم بده با سه مدافع بازی کنه؟
من بعید میدونم با سه مدافع بازی بکنیم ما. یعنی خب ما الان فکر کنم روزبه چشمی رو داریم که دفاع وسط هم بازی کرده، البته یک بازیکن جوانم داریم،
سامان فلا،
ولی حالا به اون اعتماد بکنم من نمیدونم توی اردو باید باشیم ما، توی تمرینات که به چه صورت بوده، اصلا اراده ای بوده که سامان فلا تو این جام بازی بکنه یا فقط اوورده شده در جام، این خیلی مهمه. یه زمان شما نکنه عربستان نشون داد در بازی دیشب اینا 11 حالا 2-3 تا بازیکن اصلیشونه نمیدونم آقای مانچینی نیبرد، چرا حالا دلیل داره برای خودش دل. ولی نشون داد که اینا 15-16 تا بازیکن خوب ندارن، هر تعویضی که عربستان کرد تیم ضعیف‌تر شد، ولی در قبالش کره هر تعویضی کرد بهتر شد. آیا بازیکنایی که تو ایران با خودش همه رو آورده از دید کادر فنی همه رو میخواست استفاده کنه در صورت ضرورت، یعنی میتونسته یا میخواسته، یا که ظرفاً 4-5 تا رو همینطوری آورده؟
البته آقای قلنوی تو نشست خبریشون
میتونه باشه،
آقای پرکاس، آقای قلنوی تو نشست خبریشون گفتن حتی آریا یوسفی هم توانه این رو داره که توی 11 نفر اصلی باشه.
نگاه کنید صحبت هایی که کادرهای فنی میکنن زیاد اینا رو نباید بگیم خیلی بعضیاشون جنبه تبلیغات داره، بعضیشون جنبه حالا تفکرات کلی داره، بعضیا یک نمای کلی داره. میگه مثلا مانچینی که گفت که قبل از بازی بهش گفتن آقا تو با کره گفت من تعجب میکنم چرا کلینزمن ما رو انتخاب کرد، یعنی حالتی گفت که کلینزمن اشتباه کرد اومد این سمت جدول، ولی خب بعد از بازی اون گفت که آقا تیم قدرتمندی دارن و ما در سطح اون از ما بالاتر بود. می‌بینی؟ ولی برجد میگم اونو باید کادر